تصور کنید 40 میلیون کاربر پلتفرم دیسکورد، خب همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، در خطر دزدیده شدن صداشون برای ساخت دیپ فیک یا همون جعل عمیق هستن.
و این آمار واقعا ترسناکه.
اصلا وحشتناکه. یا مثلا به این یکی گوش بدید. فقط تو 4 ماه اول سال 2026 بیش از 600 میلیون دلار تو صنعت کریپتو به سرقت رفته.
600 میلیون دلار فقط تو 4 ماه؟ این یعنی یک فاجعه تمام عیار در فضای دیجیتال؟
دقیقاً. خب به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. منابعی که امروز روی میز ماست و می‌خوایم مو به مو بررسیش کنیم بر اساس یک سند خیلی مهمه به اسم پروژه گاما، راهنمای بقا در دارک وب 2026،
که راستش یکی از جامع‌ترین گزارش‌هایی که تا حالا منتشر شده.
آره، مأموریت امروز ما اینه که بفهمیم چرا تو سال 2026 دیگه هیچ کس تو فضای دیجیتال در امان نیست. و مهمتر از اون، شما چطور میتونید با چند تا کار خیلی ساده خودتون رو از اون دسته 85% کاربران به شدت آسیب پذیر بکشید بیرون؟
100%، چون اوضاع خیلی تغییر کرده.
ببین، شرایط الان یه جوری شده که انگار سارق‌ها اصلاً دیگه نیازی ندارن مهارت قفل شکنی یاد بگیرن. اونا فقط با یه دستور متنی ساده به هوش مصنوعی شاه کلید خونه شما رو خیلی راحت و تو چند ثانیه پرینت سه‌بعدی می‌کنن. کاملاً هم رایگان.
چیزی که اینجا خیلی جذابه و تو گزارش‌ها هم به شدت روش تاکید شده، تغییر توی اقتصاد جرایم سایبریه.
یعنی چی؟ منظورت از اقتصاد جرایم چیه؟
ببین، اگه برگردیم به چند سال پیش، یه هکر برای اینکه شما رو فریب بده باید کلی وقت میذاشت. باید پروفایلتو چک میکرد، یه سناریوی کلابرداری مخصوص خودت مینوشت. خب این کار هزینه زمانی خیلی بالایی براش داشت.
آره، میصرفید اصلا؟
دقیقاً، برای خیلی ها نمیصرفید. اما امروز مدل‌های زبانی بزرگ یا همون LLM ها این هزینه رو رسماً به صفر رسوندن. هکرها الان دارن استراتژی شکار نهنگ رو پیاده میکنن.
شکار نهنگ؟
آره، آمارها نشون میده که تعداد قربانی‌های فیشینگ یا همون تله‌گذاری آنلاین 11% کم شده، اما خسارت‌های مالی ناشی از اون 207% رشد داشته.
وای، 207%.
یعنی هکرها حالا به لطف هوش مصنوعی با دقت یک جراح آدم‌های کمتری را هدف قرار میدن، اما برای مبالغ خیلی خیلی بزرگتر.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای اینکه شما که دارید به این صحبت‌ها گوش میدید بتونید از خودتون دفاع کنید، اول باید مکانیزم این سلاح‌های جدید رو بشناسیم. توی منابع اشاره شده بود که دوران اون ایمیل‌های کلاتکاری که پر از غلط املایی بودن دیگه کلاً تموم شده.
آره، اون ایمیل‌های شاهزاده نیجریایی رو یادتونه؟
آره بابا، با اون فونت‌های عجیب و غریب. خب هوش مصنوعی دقیقاً چطور این بازی رو عوض کرده؟
راستش سیستم‌هایی مثل GPT-5 یا کلاد اوپوس دیگه فقط یه متن ساده تولید نمی‌کنن. اونا در واقع میان یه پروفایل روانشناختی از شما می‌سازن.
پروفایل روانشناختی یعنی چی؟
یعنی یه هکر میتونه به هوش مصنوعی دستور بده که برو تمام توییت‌های این آدم تو 3 سال گذشته رو اسکن کن. گروه‌هایی که تو لینکدین عضو هست رو ببین. حتی تاریخچه خریدهای عمومیش رو در بیار.
صبر کن، یعنی ربات میره میخونه من دیشب چه بازی خریدم؟
دقیقاً، و تو عرض 3 ثانیه یه ایمیل برات میاد که ظاهراً از طرف پلتفرم استیم فرستاده شده و دقیقاً داره به آپدیت همون بازی اشاره میکنه که تو دیشب خریدی.
عجیبه.
لحن پیام، طراحی گرافیکی، اصلا جزئیات به قدری بی‌نقصه که محتاط‌ترین کاربرا هم روی لینک کلیک میکنن. این در واقع اتوماسیون مهندسی اجتماعیه.
و این اتوماسیون فقط به متن محدود نمیشه، درسته؟ چون تو منابع بحث دیپ فیک های صوتی در لحظه واقعا من رو ترسوند. طبق گزارش FBI این تکنولوژی تو سال 2025 450 میلیون دلار خسارت زده.
عدد واقعا دیوانه کننده ایه.
آره، خب شنونده ما چطور باید با چیزی روبرو بشن که حتی از طریق تلفن هم نمیشه بهش اعتماد کرد؟
ببین، مکانیسم این دیپ فیک ها به شدت پیشرفت کرده. نرم افزارهای امروزی فقط به 10 تا 30 ثانیه از صدای یک نفر نیاز دارن تا مدل صوتیش رو با دقت 95% شبیه سازی کنند.
فقط 10 ثانیه؟ یعنی یه وایس کوتاه تو تلگرام کافیه؟
دقیقا همون یه وایس کافیه. این یعنی یه کلاهبردار میتونه با صدای دقیق همسرت یا فرزندت بهت زنگ بزنه، با یه لحن مضطرب بگه که تصادف کرده و نیاز فوری به پول داره.
و شمام تو اون لحظه از ترس فقط پول رو میفرستی.
100%. اما راستش قضیه از فریب افراد خانواده هم فراتر رفته. ما الان شاهد ابزارهایی مثل جینکوسو هستیم.
جینکوسو چی کار میکنه؟
این ابزارا میان از دیپ فیک صوتی و تصویری استفاده میکنن تا سیستمای احراز هویت یا همون QYC رو تو صرافی‌های ارز دیجیتال دور بزنن.
یعنی خودشونو جای صاحب حساب جا میزنن و ویدیو ضبط میکنن.
آره، یا مثلا یه نمونه عملیش هکرای وابسته به کره شمالی با استفاده از همین کمپینای فریب هوش مصنوعی تونستن 100 هزار دلار از کیف پولای آنلاین شبکه زریان سرقت کنن.
وای، میان این همه بحث درباره هوش مصنوعی پیشرفته، من تو منابع همون ادرس پویزنینگ نوشته بود باعث از دست رفتن 12 میلیون دلار از یک نفر شده.
آره، یکی از دردناکترین پرونده های امسال بود.
خب اسمش خیلی ترسناکه، اما این دقیقاً چطوری کار میکنه؟ یعنی هکرها میان کل شبکه بلاکچین رو دستکاری میکنن؟
نه اصلاً. این شاید هوشمندانه ترین سوء استفاده از خطای انسانی باشه. ببین، تو دنیای کریپتو آدرس کیف پولها یه رشته طولانی از حروف و اعداد تصادفی دیگه، مثلا با 0 و x شروع میشه و با چند تا حرف تموم میشه.
آره، شبیه یه رمز خیلی طولانیه.
خب وقتی شما برای دوستت پولی میفرستی، هکر میتونه این تراکنش رو تو شبکه عمومی ببینه. کاری که ربات هکر میکنه اینه که یه آدرس جدید میسازه که 4 حرف اول و 4 حرف آخرش دقیقاً شبیه آدرس دوست شماست.
خب بعدش چی؟
بعد یه مبلغ خیلی ناچیز، مثلا چند سنت، از این آدرس جعلی به کیف پول شما میفرسته.
صبر کن ببینم، یعنی این تراکنش میره تو تاریخچه کیف پول من ثبت میشه؟
آره دقیقاً. حالا یه هفته بعد شما میخوای دوباره برای دوستت پول بفرستی.
آهان، به جای اینکه آدرسش رو دوباره ازش بپرسم، میرم تو تاریخچه تراکنش‌های خودم.
آخرین آدرسی که شبیه آدرس دوستت هست رو میبینی، کپی میکنی و پول رو میفرستی. اما شما تو اون لحظه پول رو به آدرس جعلی هکر فرستادی.
وای، یعنی هکر اصلا هیچ سیستم نرم افزاری رو هک نکرده. اون فقط تنبلی ذهن من رو هک کرده که نرفتم تک تک حروف آدرس رو چک کنم.
دقیقاً. یه هک کاملا روانشناختی.
این واقعا دیوانه کننده است. پس ما تو وضعیتی هستیم که هم ذهن ما فریب میخوره، هم روش‌های نرم افزاری مثل رمز عبور دیگه جوابگو نیستن. تو منابر یه بحثی هم مطرح شده بود درباره ربات‌های خودکار اکسپلویت و هوش مصنوعی عاملی.
Agentic AI.
آره همون. مفهوم عاملی بودن اینجا چه فرقی با یه هوش مصنوعی معمولی داره؟
ببین، هوش مصنوعی معمولی فقط به سوالات شما جواب میده. اما هوش مصنوعی عاملی یه هدف و یه مجموعه ابزار دریافت میکنه تا به اون هدف برسه. کاملا هم مستقل عمل میکنه.
یعنی خودش تصمیم میگیره چی کار کنه؟
آره. هکرها به این ربات‌ها دستور میدن که برو کدای قراردادهای هوشمند رو تو اینترنت بگرد، باگای امنیتی رو پیدا کن و پولا رو خالی کن. این ربات‌ها شبانه روزی با سرعت ماشین کار میکنن.
هیچ خواب و استراحتی هم ندارن.
اصلاً. چارلز گیلمت، مدیر ارشد فناوری شرکت لجر، یه هشدار خیلی جدی داده. میگه صنعت ما الان تو خطر تولید کدهاییه که ذاتن و از پایه ناامن هستن.
چرا ذاتن ناامن؟
چون انسانها با سرعتی کد مینویسن که عملا نمیتونن تمام حفره های اون رو قبل از ربات های هکر پیدا کنن. به همین دلیله که هک کردن یه سرور دیسکورد با 15,000 عضو یا یه اکانت استیم با 5,000 دلار بازی برای این ربات ها هیچ هزینه‌ای نداره.
آره، چون دارن میلیون ها اکانت رو تو روز اسکن میکنن.
دقیقاً، مثل جاروبرقی همه چیز رو میکشن بالا.
بسیار خوب، اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. اگه چشمای ما به خاطر دیپ فیک خطا میکنن، نرم افزارها هم دارن توسط ربات ها شکسته میشن، پس ما چطور باید از خودمون دفاع کنیم؟
این دقیقاً همون سوال طلاییه.
منابع روی استفاده از یه لنگر فیزیکی خیلی تاکید دارن. بیایید درباره کلیدهای امنیتی سخت افزاری صحبت کنیم. چرا پیامک های تایید هویت 2 مرحله‌ای که ما سالهاست داریم ازشون استفاده میکنیم دیگه امن نیستن؟
راستش چون پیامک ها روی شبکه های مخابراتی ارسال میشن. و این شبکه‌ها پر از حفره‌های امنیتی انسانی هستن.
منظورت همون اپراتورهای مخابراتیه؟
آره، حملاتی به اسم تعویض سیم کارت یا همون سیم سواپینگ الان به شدت رایج شده. هکر به اپراتور موبایل شما زنگ میزنه، با اطلاعاتی که قبلا در موردتون پیدا کرده خودش رو جای شما جا میزنه
و میگه سیم کارتم گم شده، یکی جدید بهم بدید.
دقیقاً، از اپراتور میخواد شماره رو به یه سیم کارت جدید که تو دست خودش منتقل کنه. به همین راحتی تمام پیامک‌های بانکی و امنیتی شما میره برای هکر.
پس برنامه‌های مثل گوگل آتنتیکیتور چی؟ اونا که پیامک نیستن.
اونا بهترن، اما خب بازم میتونن توسط بدافزارهایی که پنهانی روی گوشیتون نصب شدن خوانده بشن.
پس جایگزین همه اینا میشه کلید سخت افزاری. اما برای من که برنامه نویس نیستم، این کلیدا چطور جلوی فیشینگ رو میگیرن؟ مثلا تو منابع از پروتکل FIDO2 نام برده شده. این کلمه پیچیده تو عمل برای من کاربر یعنی چی؟
بیایید خیلی سادهش کنیم. وقتی شما میخوای وارد سایت دیسکورد یا استیم بشی، سایت یه معامله رمزنگاری شده میفرسته برای مرورگر شما.
خب
اگه از رمز عبور معمولی استفاده کنی و فریب یه سایت جعلی رو بخوری، در واقع رمزت رو دودستی دادی به هکر. اما کلید سخت افزاری یه قطعه فیزیکی شبیه فلش مموریه.
آره دیدمشون.
وقتی این رو به دستگاه وصل می‌کنی، کلید به جای شما سایت رو بررسی می‌کنه. کلید میاد به صورت خودکار دامنه سایت رو می‌خونه. اگه شما تو سایت discord.com باشی، کلید معامله رو حل می‌کنه و اجازه ورود میده.
اگه تو سایت جعلی باشم چی؟
اگه تو سایت جعلی discord.com باشی، مثلا با حرف L به جای I تایپ شده باشه، کلید سری متوجه مغایرت میشه و هیچ واکنشی نشون نمیده.
یعنی حتی اگه خود من فریب خورده باشم و بخوام وارد بشم هم کلید نمیذاره؟
اصلا نمیذاره. هیچ رمزی رو ارسال نمیکنه.
این فوق‌العاده است. مثل این میمونه که شما یه بادیگارد و نگهبان فیزیکی کاملا بی احساس و دقیق رو تو ورودی کلاب استخدام کردی که فقط کارت VIP واقعی رو میشناسه.
مثال خیلی خوبیه.
یعنی حتی اگه خود من به عنوان صاحب کلاب فریب یه کلاهبردار رو بخورم و بگم راهش بده، این نگهبان فیزیکی اجازه ورود نمیده چون میبینه دامنه سایت جعلیه.
دقیقاً همینه.
با این سطح امنیت واقعا برام جای سواله که وقتی تو منابع خوندم تنها 15% از گیمرها از این کلیدها استفاده میکنن، دلیلش چیه؟
خب راستش دلیل اصلیش اینه که قبلا راه اندازی این کلیدها پیچیده بود، قیمت بالایی هم داشتن و کاربران اصلا آگاهی نداشتن.
ولی الان دیگه اینطوری نیست نه؟
نه، الان ورق کلا برگشته. پلتفرم‌های بزرگی مثل هپی گیمز، استیم و دیسکورد خیلی راحت از این استانداردها پشتیبانی میکنن.
تو منابع دستگاهی هم پیشنهاد شده بود، یوبیکی.
آره، دستگاه‌هایی مثل یوبیکی 5C NFC الان فقط حدود $58 قیمت دارن.
$58؟ واقعا پولی نیست برای امنیت کل زندگیت.
دقیقاً. تازه این کلید هم پورت تایپ سی داره که به لپتاپ و گوشی‌های جدید وصل میشه، هم تکنولوژی NFC داره، یعنی فقط کافیه اون رو به پشت گوشی موبایلت نزدیک کنی تا هویتت تایید بشه.
به همین سادگی.
با همین سرمایه گذاری کوچیک شما تو برابر 99% از حملات فیشینگ ایمن میشید.
اما تو منابع یه نکته عملیاتی بود به اسم استراتژی دو کلید. چرا من باید دوبار هزینه کنم و دو تا از این کلیدها بخرم؟ این کار استحکاک و دردسر رو برای کاربر بیشتر نمیکنه؟
شاید اولش به نظر دردسر بیاد، اما ببین این یه استراتژی حیاتی برای مواقع اضطراریه. شما یه کلید اصلی نیاز داری که همیشه همراهته و به دست کلیدت وصله.
خب اگه گم شد چی؟
آها، اگه گم بشه یا بشکنه، شما دسترسی به تمام اکانت هات رو از دست میدی. برای همین باید یه کلید دوم رو هم دقیقاً با همون تنظیمات راه اندازی کنی و اون رو به عنوان پشتیبان توی گاف صندوق یا یه جای خیلی امن نگه داری.
منطقیه.
یه نکته مهم رو هم بهت بگم. هکرها تو اینترنت معمولاً دنبال طعمه‌های بی‌درد سر می‌گردن. وقتی ربات هکر می‌بینه اکانت شما با کلید سخت افزاری محافظت میشه، بلافاصله ازت عبور می‌کنه و میره سراغ نفر بعدی.
چون شکستن لایه امنیتی من براش توجیه اقتصادی نداره.
دقیقاً، شما از رادار اونا خارج میشی.
بسیار خوب. پس تا اینجای کار کلیدهای سخت افزاری میتونن دسترسی ما رو به پلتفرم‌های متمرکز مثل استیم و دیسکورد تضمین کنن. اما وقتی وارد دنیای غیر متمرکز و کریپتو میشیم، داستان کلاً فرق میکنه.
بله، اونجا دیگه قوانین متفاوته.
تو دیسکورد اگه هک بشی بالاخره یه ایمیل میزنی به پشتیبانی، شاید اکانتت رو برگردونن. اما تو بلاکچین اگه پولت رفت، هیچ مدیر یا مرکز تماسی نیست که تراکنش رو لغو کنه. ما چطور باید گاف صندوق دیجیتال خودمون رو ایمن کنیم؟
تو دنیای دارایی‌های غیر متمرکز، ما با مفهوم کیف پول‌های داغ و سرد سر و کار داریم. کوزموجیانگ از نهاد سرمایه‌گذاری پانترا کپیتال خیلی قشنگ این رو توضیح داده.
چی میگه؟
میگه صرافی‌ها و کیف پول‌های داغ، یعنی اونایی که مستقیم روی مرورگر یا موبایل نصب میشن و به اینترنت وصلن، اهداف اصلی هکرها هستن. کیف پول داغ فقط برای ترید روزانه و مبالغ کمه.
پس برای دارایی‌های اصلیمون چی کار کنیم؟
شما باید اونا رو کاملا از اینترنت جدا کنید. اینجاست که دستگاه‌های مثل لجر فلکس وارد بازی میشن.
همون کیف پول‌های سرد.
آره، این دستگاه که حدود 249 دلار قیمت داره، یه تعادل عالی بین امنیت مطلق و راحتی استفاده ایجاد کرده.
صبر کنید، من میخوام یه سوال سخت بپرسم.
بپرس.
اگه هوش مصنوعی با این سرعت عمل میکنه، کد مینویسه و شبکه‌ها رو اسکن میکنه، آیا واقعا نمیتونه یه کیف پول سرد رو از راه دور هک کنه، مثلا از طریق وای فای یا بلوتوت بهش نفوذ کنه؟
این موضوع یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه که خیلی ها میپرسن. پاسخ قاطعانه خیر هست.
واقعا؟ چرا نه؟
چون کیف پولای سرد دارای یه تراشه امنیتی فوق‌العاده ایزوله هستن و هرگز به صورت مستقیم به اینترنت وصل نمیشن. ما به این حالت میگیم شکاف هوایی یا ایرگپ.
یعنی ارتباط فیزیکیشون قطعه.
دقیقاً بین هسته پردازشی کیف پول شما که رمزها رو نگه می‌داره و دنیای اینترنت یه شکاف فیزیکی هست. هوش مصنوعی هر چقدرم قدرتمند باشه نمیتونه قوانین فیزیک رو بشکنه.
پس خطری که این کیف پولا رو تهدید می‌کنه چیه؟
خطر اصلی هوش مصنوعی برای کیف پول سرد مهندسی اجتماعیه. یعنی بیاد ذهن خود شما رو فریب بده تا با دستای خودت دستگاه رو وصل کنی، آدرس جعلی رو تایید کنی و دکمه واریز رو فشار بدی.
وای، پس بازم برمیگردیم به خطای انسانی.
بله، دستگاه فقط از دستورات فیزیکی شما پیروی میکنه.
پس امنیت فیزیکی خود این دستگاه‌ها و البته اون کلمات بازیابیشون خیلی مهمه. تو منابع پیشنهاد دادن که کلمات بازیابی یا همون سید فریز ها باید روی صفحات فولادی هک بشن. راستش هک کردن روی فولاد، این دیگه خیلی شبیه فیلم‌های جاسوسی جیمز بانده.
میدونم، شاید یکم اغراق‌آمیز به نظر بیاد.
آره، چرا نوشتن رو کاغذ و گذاشتنش تو کشو کافی نیست؟
چون وقتی داریم درباره امنیت تمام دارایی دیجیتال شما حرف میزنیم، کاغذ اصلاً قابل اعتماد نیست. کاغذ میپوسه، رطوبت خرابش میکنه
و اگه خدای نکرده خونه آتیش بگیره،
دقیقاً به راحتی پودر میشه و تمام دارایی شما برای همیشه نابود میشه. برای همین صفحات فولادی مخصوصی طراحی شدن که در برابر آتیش، آب و ضربه مقاومن.
جالبه.
تازه منابع توصیه میکنن از کلمه عبور 25 هم استفاده کنین.
اون دیگه چیه؟
یعنی علاوه بر اون 24 کلمه استاندارد، شما یه کلمه دلخواه خودت رو هم اضافه میکنی. اینطوری اگه کسی اون صفحه فولادی شما رو دزدید، بدون دونستن کلمه 25 که فقط تو ذهن شماست، نمیتونه به پولاد دسترسی پیدا کنه.
چه راهکار هوشمندانه ای. البته ترکیب روش‌های امنیتی دیگه‌ای هم تو منابع بود که برام جالب بود. مثلا استفاده از لیست سفید برداشت‌ها.
آره، وایت لیستینگ.
یعنی تو صرافی‌ها شما فقط اجازه داری به آدرس‌هایی که از قبل تایید کردی پول بفرستی، یا کد‌های ضد فیشینگ که پلتفرم‌های مثل کوکوین میدن. و یه چیز دیگه، اگه کسی از ربات‌های تریدر استفاده می‌کنه، فقط باید دسترسی خواندن اطلاعات رو بهشون بده، هرگز نباید کلید API برداشت وجه رو به ربات بده.
دقیقاً اینا لایه‌های امنیتی اضافه است.
بسیار خوب. راستش با همه این صحبت‌های احساس درماندگی ممکنه با آدم دست بده. از یه طرف هکرها با هوش مصنوعی دارن میتازن، از طرف دیگه ما باید خودمون رو پشت دیوارهای فولادی پنهان کنیم. آیا تو سطح کلان هیچ امیدی نیست؟ پلتفرم‌ها هیچ کاری نمی‌کنن؟
خوشبختانه این یه جاده طرفه نیست. هوش مصنوعی فقط یه شمشیر برای حمله نیست. یه سپر خیلی قوی‌تر هم هست.
پس خبرهای خوبی هم هست.
آره، ما الان داریم ظهور پدیده‌ای به اسم هوش مصنوعی تدافعی رو می‌بینیم. شرکت‌های بزرگ فهمیدن که برای مبارزه با ماشین باید از خود ماشین استفاده کنن.
میشه یه مثال بزنی؟
مثلا شرکت انتروپیک به تازگی نسخه بتای مدلی به اسم کلود میتوس رو معرفی کرده. کار این هوش مصنوعی اینه که قبل از انتشار یه نرم افزار با سرعتی معادل ربات‌های مهاجم کدها رو اسکن میکنه تا باگ‌ها رو پیدا و وصله کنه.
نهادهای دولتی چطور؟
اونا وارد شدن. مثلا دفتر امنیت سایبری وزارت خزانه‌داری آمریکا تو آوریل 2026 برنامه شناسایی تهدیداتش رو گسترش داده تا شرکت‌های دارایی دیجیتال رو هم پوشش بده.
پس اگه بخوام یه تشبیه جدید بکنم، این دقیقاً شبیه مسابقه تسلیحاتیه، یا بهتر بگم یه سیستم ایمنی دیجیتال. انگار ما داریم تماشا میکنیم که دو تا ربات غول‌پیکر تو پس زمینه با هم میجنگن تا شبکه ها را امن نگه دارن.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، دقیقا همینه. دفاع پلتفرم ها در حال بلوغ و قوی تر شدنه، اما یه نکته حیاتی هست.
چی؟
این موضوع به هیچ وجه جایگزین امنیت شخصی شما نمیشه. پلتفرم ها میتونن خیابون رو امن کنن، اما قفل در خونه شما همچنان بر عهده خودتونه.
خب، رسیدیم به پایان این کاوش عمیق. به شما که شنونده این برنامه هستید میخوام یادآوری کنم که نیازی نیست در برابر این موج تهدیدات احساس ناتوانی کنید.
اصلا نیازی نیست.
با یه سرمایه گذاری 58 دلاری روی یک کلید سخت افزاری و انتقال دارایی هاتون به یک کیف پول سرد میتونید به راحتی از اون 85% کاربر آسیب پذیر فاصله بگیرید و تبدیل به یه هدف غیر ممکن بشید.
دقیقاً هدفی که هکرها ترجیح میدن ازش رد بشن.
اما پیش از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام یه ایده تأمل برانگیز رو برای فکر کردن به شما بسپارم. چیزی که تو منابع امروز نبود، اما از دل صحبت‌هامون بیرون میاد. ما امروز یاد گرفتیم که چون دنیای دیجیتال کاملاً غیرقابل اعتماد شده، تنها راه نجاتمون پناه بردن به سخت افزارای فیزیکیه، مثل همون کلید USB یا اون صفحه فولادی.
درسته.
اما به این فکر کردین، اگه ما تمام امنیت هویت دیجیتال خودمون رو به یک شیء فیزیکی گره بزنیم، آیا در واقع آسیب پذیری دیجیتال رو با آسیب پذیری فیزیکی معامله نکردیم؟
عجب زاویه دید جالبی.
تصور کنید یه بلای طبیعی یا یه آتش سوزی عظیم تمام این کلیدهای فیزیکی و گاف صندوقهای ما رو از بین ببره. اون وقت چه بر سر هویت دیجیتال ما میاد؟ آیا ما تو تلاش برای فرار از دست هوش مصنوعی دوباره در برابر قدرت طبیعی خل سلاح نشدیم؟ روی این موضوع کمی فکر کنید. از اینکه در این بررسی عمیق با ما همراه بودید ازتون ممنونیم. مراقب خودتون و کلیدهای فیزیکیتون باشید. خدا نگهدار.